آماده ضبطیم و شما می‌فرمایید ضبط فقط من یه معرفی بکنم و خدمت شما باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام خدمت عزیزان حاضر در جلسه. ما امروز یک نشست دیگر از نشست‌های روایت‌های فرامرزی رو داریم که مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌کنه با همکاری مرکز تعاملات علم و فناوری و دانشگاه مجازی المصطفی. و در این نشست خدمت یکی از دانش آموختگان دانشگاه برتر دنیا هستیم، جناب آقای دکتر سید هادی رضوی پور که دانش آموخته دکترای فیزیک از دانشگاه مکگیل در کانادا هستند و عنوان ارائهشون هم امروز فیزیک کوانتوم و نسبت و اثر آن بر حکمرانی مبتنی بر علوم انسانی است. خب آقای دکتر، من خیلی خوش آمد عرض میکنم و لطف کردین که تشریف آوردین در جلسه. ما در خدمتتون هستیم بابت ارائه‌ای که خواهید داشت.
خواهش میکنم، خدمت از ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در خدمت دوستان عزیز هستیم با موضوع فیزیک کوانتوم و نسبت و اثر آن بر حکمرانی مبتنی بر علوم انسانی. این قراره که حدود یک ساعت من صحبت کنم، درسته؟ یک ساعت؟
بله آقای دکتر، ما یک ساعت خدمتون هستیم و بعد از اون هم یک رو پرسش پاسخ. ما یک ساعت رو استفاده بفرمایید، ما سر و پا گوشیم.
خدمت همه حضار عزیز سلام عرض میکنم و از خدا میخوام که کمک کنه که من این ارائه را به خوبی انجام بدم. بسیار عالی. خب میخواستم راجبه کوانتوم صحبت کنم و به نظر اومد که چون علم کوانتوم یک علمی هست که میپردازه به خواص فیزیکی الکترون ها و ذرات ریز اتمی و به نظرم رسید که بخواد که این ذرات جرم بسیار بسیار کمی دارن و خیلی خیلی کوچیک هستن، یک حدیثی از امام علی بود که میگفت اتزعم انک جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبر، که آیا انسان گمان میکنه که یک جرم بسیار کوچکه و در حالی که خدا یک عالم بسیار بزرگ در درون انسان تعبیه کرده و حالا این کوانتوم یکی از اون عوالمی هست که در درون انسان تعبیه شده. و یادم هست که یک بار از علامه حسنزاده آملی ایشون می گفتن که عالم یعنی انباشت علم و به نظر میاد که همه علوم در درون انسان تعبیه شده. و دو تا آیه از قرآن به عنوان نمونه آوردم، آیات دیگه هم هست. و ما من غایبت فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، که هیچ چیز غایبی در آسمان و زمین وجود نداره مگر اینکه در یک لوح محفوظی قرار داره. و کل شیء احصیناه فی امام مبین، که ترجمه کردن همه چیز در کتاب آشکار کننده ای برشمرده ایم، همه چیز را در کتاب آشکار کننده ای برشمرده ایم. و باز یک حدیث دیگه ای داریم که از حضرت علی، من میخواستم اینجا خدمت دوستان که هستم یک علومی رو اینجا انتقال بدم که این علوم علم نافع باشه، چون که میگه اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، از علمی که منفعتی برای انسان نداشته باشه پناه میبرم به خدا. و بعد تحقیق کردم دیدم که بهترین علوم همون معرفت النفسه، که افضل المعرفه معرفت الانسان نفسه. و حالا این که دوتا بودن اینا، فکر کنم یکم اسلایدا اینجا یه مقداری از اسلایدا اینجا به نمایش گذاشته نشده، نمیدونم یه مشکلی در به تصویر گذاشته شدن اسلاید وجود داره که ظاهراً یه قسمتی از اسلاید بریده شده، قسمت پایین اسلاید بریده شده. فکر کنم اگر من به صورت حالا دیگه
من شاید شما یه مقداری زوم اوت کنید درست. البته من فایل شما رو دارم، یعنی بریدگی نداره برای من. پایینش روایت ذکر کردین که افضل المعرفه معرفت الانسان نفسه.
بله، ولی دو تا روایت بوده. این یه روایت دیگه هم هست که اینجا رفته بله. که معرفت النفس انفع المعارف. نمیدونم شما این روایتو شاید
خیلی ممنون ذکر.
بله، اینم هست که نمیدونم چرا توی اون توی فایل اصلی بوده ولی توی فایلی که اینجا هست مشخص. حالا زیاد طوری نیست، حالا من خودم سعی میکنم که اینو بیان کنم. و اینکه الان ما یک میشنیدم که حضرت آقا میگفتن که یه حدیثی از امام علی نقل میکردن که یه شخصی از ایشون میپرسه که آیا درهای وحی بعد از اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به رحمت خدا رفتن درهای وحی بسته شد، ولی به نظر میرسه که حضرت جواب دادن که ما هنوز به وحی دسترسی داریم ولی از طریق قرآن. یعنی درسته که درهای وحی بسته شده ولی هنوزم از طریق قرآن کسایی که طهارت نفس دارن میتونن از طریق قرآن به این وحی دسترسی داشته باشه. یعنی همون چیزی که تو قرآن هست هنوز داره وحی میشه و هنوز برای خیلی هایی که طهارت دارن این قابل دسترسی هست. لا یمسه الا المطهرون، دیگه این مطالب رو خودتون میدونین. خیلی از مطالبی که امروز میخوام خدمتتون عرض کنم، من خب رشتم علوم انسانی نبوده ولی رشته من فیزیک بوده، ولی اینجا سعی کردم که علوم انسانی رو یه بررسی مجملی داشته باشم که بعد که وارد مباحث فیزیکی میشم بتونم اینا رو ارتباط بدم به هم. الان بریم اسلاید بعد. یه مطلبی که خب اسلاید ظاهرن یکم بالا پایین رفته، این تایتلش اومده پایین، حالا دیگه اشکال نداره، دیگه من با همین شرط که هست ادامه میدم. یه میخواستم وارد بحث مدرن بشم و علوم انسانی مدرن و حکمرانی مدرن و پسا مدرن اینها رو بررسی کنم، ولی دیدم اگه بخوام به صورت ناگهانی بپرم وسط بحث فلسفه مدرن شاید مقدمه نیاز داشته باشه و مقدمش حدود 15 تا از این مکاتب فلسفی و مباحثی هست که در گذشته بوده از قرن 14 از زمان رنسانس و بعد قرن 17 بحث‌های خردگرایی و بعد بحث‌های قرن 17 و 18 که می‌رسیم به بحث تجربه گرایی و بحث عصر روشنفکری و روشنگری و بعد بحث ایدئالیسم و بحث رمانتیسم و بعد می‌رسیم به بحث‌های عملگرایی در قرن 19 و بعد مارکسیست در قرن 19 و بعد اگزیستانسیالیست در قرن 19 و 20 و بعد بحثای عملگرایی و فایده گرایی در قرن 19 و 20 و بعد بحث پدیدارشناسی و بعد بحث ساختار گرایی و پسا ساختار گرایی و بعد بحثای فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره‌ای و در نهایت میرسیم به پسا مدرن. و حالا اینجا من یه بیتی هم آوردم از جنگ 72 ملت همه را عضو بنه چون ندیدن حقیقت را افسانه زدن. به نظر میاد که خب ما در یک عصری زندگی میکنیم که همه این فلسفه ها وجود داره، حتی فلسفه هایی که در گذشته بوده هنوزم وجود داره و خیلی ها مثلا فرض کنید در آمریکا خیلی هاشون همین یوتیلیتریانیزم هم بحثای فایده گرایی و یا خیلی از سیاست مدارا الان مثلا عملگرا شدن، پراگماتیسم هم خیلی این نهله های زیادی هست که حالا من 15 تاش اینجا قید کردم و اینا تعدادش خیلی زیاده و من احساس کردم که اینا شاید یه جورایی یه حجابه و العلم هو الحجاب الاکبر، هر چقدر که آدم اینا رو یاد میگیره ممکنه براش حجاب بشه. و یادم میاد که امام خمینی یکی از معارفی که برای ما یاد دادن بودن که گفتن آدم باید این حجاب های نه تنها حجاب های ظلمانی که حجاب های نورانی هم باید بشکافه، حتی تخلق حجاب نور که شما آشنایی دارین با این معارف. و احساس کردم که هر کدوم از این فلسفه ها رو اگه بخوایم یاد بگیم شاید یه عمر کار ببره و منم که خب این رشتم فلسفه نبوده و فقط به صورت مجمل میخوام بهش اشاره کنم. و یک آیه از قرآن به ذهنم خطور کرد که توی این آیه میگفت که الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. داره داستان رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که ایشون اومدن که بعد از امر به معروف و نهی از منکر و اینها و این احکامی که آوردن و شریعتی که آوردن و بحث حرام و حلال و اینها میرسیم به بحث و یزع و انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. این پیغمبر اومدن که این قل و زنجیرها را از دوش بشریت بردارن و بشر آزادش کنن. و من احساس کردم که تمام این فلسفه ها به دنبال همین یه آیه از قرآن میگردن، یعنی به دنبال این آزادی میگردن که این قل و زنجیرها. من احساس کردم این اکثر این فلسفه ها مثل این که قل و زنجیری بر دوش بشریت نهاده شده و میخواستم اینم حالا اینجا بهش اشاره کرده باشم. حالا برم اسلاید بعد، سعی میکنم خیلی سریع از روی این فلسفه ها عبور کنم ولی یکم تحمل داشته باشین تا ما از روش خیلی سریع عبور کنیم. اینجا باز دوباره یکی از موضوع اسلاید بد شده. اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را، به عالمی نفروشیم موی از سر دوست. به نظر میاد که انسان وقتی که رنسانس شروع شد از قرن 14 به بعد، کسایی مثل پترارک و اراسموس و توماس مور بودن که یه سری از این نظریه ها رو مطرح کردن و تاکیدش بر میخواستن برسن به اون روم باستان و بحثای فردگرایی و بحثای سکولاریزم و بحثای این که دستاورد انسان چی هست و میخواستن این پتانسیل رو آزادش کنن، پتانسیلی که درون انسان بود و میخواستن آزاد کنن و از طریق رنسانس این کار رو شروع کردن. بعد بحثای خردگرایی مطرح شد که رنه دکارت بود و اسپینوزا و بقیه و بیشتر تمرکزش بر استدلال بود و فکر میکرد که منبع اصلی علم و حقیقت از طریق استدلال حاصل میشه و بیشتر تمرکزش بر استدلال قیاسی بود در قرن 17. بعد میرسیم به بحث تجربه گرایی امپریسیزم قرن 18 و قرن 17. کسایی مثل جان لاک و برکلی و دیوید هیوم اینا رو این کار کردن و بحثش سر اینه که اعتقاد داشتن که علم و دانش به صورت بنیادین از طریق خواسه، از طریق تجربه حسی حاصل میشه و برای احساس اصالت قائل بودن. و ببخشید که من نشد خیلی از این چیزها رو ترجمه کنم و به صورت انگلیسی گذاشتم اینجا، ولی میدونم که خیلی از دوستان با انگلیسی آشنایی کافی دارن و دیگه الان تقریبا همه این مطالب رو میتونن به انگلیسی مطالعه کنن. دیگه حالا منم به صورت انگلیسی گذاشتم ولی سعی میکنم به فارسی اینا رو بیان کنم انشالله. بعد اینجا بحث استدلال استقرایی مطرح میشه توی تجربه گرایی و روش علمی scientific method، و اینکه اینها حالا میریم جلو، میریم به اسلاید بعد، میرسیم به عصر روشنگری. میگه که در عصر روشنگری کسایی مثل امانوئل کانت، ولتر و ژان ژاک روسو بودند و دیگران که تمرکزشون باز بر استدلال بود و اینجا بحث فردگرایی مطرح شد و شکگرایی و اقتدار سنتی رو میخواستن نسبت بهش شک ایجاد کنن. و در حقیقت اینجا جایی که آروم آروم دارن شروع میکنن از سنت فاصله گرفتن و میرن به سمتی سری مفاهیمی مثل آزادی و پیشرفت و جدایی کلیسا از حکومت. اینا قرن 17 و 18. بعد قرن 18 و 19 ایدئالیسم مطرح میشه، باز دوباره کانت و کسایی مثل فیچ و هگل، و اعتقاد به این بود که واقعیت یک امر ذهنی و روحانی هست و تاکیدش بیشتر رو این بود که اثر و نقش ذهن را در اینکه برداشتی که ما از واقعیت داریم اینا مطرح کنه. بعد اینجا من یک مطلبی به ذهنم رسید که خدمتتون عرض کنم و اون این بود که میخواستم بیان کنم که این عصر روشنگری ها که این لایتنمنت هست، اشتباه نگیریم با اون این لایتنمنتی که خیلی از ادیان راجبش حرف زدن. مثلا فرض کنید بودا خوده 563 سال قبل از مسیح میزیسته و اونم راجع به این لایتنمنت حرف زده و اصلا تمام ادیان اومدن به سمت این لایتنمنت حرف داشتن برای گفتن بیداری معنوی. بحثی بود که ادیان میخواستن راجبش حرف بزنن و اسلام هم که اصلا در این زمینه بسیار حرف زد، شهید مطهری خیلی راجع به این حرف زدن. و بعد میرسیم به رومانتیسیزم یا رومانتیسم که قرن 18، اواخر 18 و قرن 19 میلادی، که کسایی مثل ژان ژاک روسو و گوته تو این زمینه خیلی تا گوته خیلی به حافظ علاقه داشت و حافظ میخوند. اینا بحثشون این بود که وقتی که تمرکزش اینه که خیلی احساس بشر براشون مهم بود و طبیعت، و باز دوباره بحثای فردگرایی، و این یک واکنشی بود بر علیه خردگرایی. و چون توی بحثای عصر روشنگری بحث خردگرایی و رشنالیزم هم خیلی مطرح بود و این یه رومانتیست در حقیقت یک واکنشی بود علیه اون. حالا من اینجا یک شعری آوردم: دلا طمع مبر از لطف بی نهایت دوست، چلاف عشق زدی سر بباز چابک و چست. این را به خاطر اینکه بالاخره تو این بحث رومانتیز اروپاییان به دنبال عشق میگشتند و حتی گوته تونست بیاد و حافظ رو پیدا کنه توی راهی که به دنبال عشق میگشت حافظ رو پیدا کرد، گوته. و حالا بریم جلو ببینیم که ادامه راه چی شد. میرسیم به قرن 19 و بحث فایده گرایی. باز دوباره تایتل این موضوع این اسلاید بد شده. موضوعش اینه که جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز باطل در این خیال که اکسیر میکنم. اینجا بحث فایده گرایی بحثی بود که اعتقاد داشتن به اینکه بهترین کار اینه که یه نفر بیاد و میزان شادی و سودمندی رو افزایش بده. یعنی فلاسفه خسته شده بودن و می‌خواستن برن به سمت یه کاری که به جای اینکه بخوان هی مثلا رو مباحث مختلف مانور بدن، بیان و بگن که خب چه کاری فایده داره. و همون بحثی هم که منم خدمتتون عرض کردم که به دنبال یک کار علم نافع بودن و میگفتن ما میخواییم که شاد باشیم. البته ما علم نافعی که ما میگیم در اسلام لطفاً لزوماً هدفش شادی محض نیست، هدفش متعالی تره از شادمانی. شادمانی شاید یکی از اهداف میانی باشه، ولی باز اون علم نافعی که ما راجبش حرف میزنیم بحث معرفت نفسه که منجر میشه به معرفت خدا و اونه که برای ما بحث علم نافعه. ولی خب برای اینا علم نافعشون این بود که چه چیزی یوتیلیتی داره، چه چیزی سودمنده. و می گفتن ما کارامون نتایجش چی میشه آخرش، نتایج کارایی که میکنیم، صرف نظر از اینکه فلسفه این چی باشه، نتیجه کارمون چی میشه. بعد میرسیم به بحث مارکسیسم که کسایی مثل کارل مارکس و انگلز راجبش حرف زدن، احتمالاً همه دوستان آشنایی دارن با این. این یه تفکری بود که نقد کاپیتالیسم غربی بود و به مسئله تضاد طبقاتی می پرداخت و مدافع این بود که یک جامعه بدون طبقه رو، یه جامعه کمونیستی رو برقرار کنه. و بعد می رسیم به اگزیستانسیالیسم که یکی از نهله‌های خیلی مهم فلسفه هست در قرن 19 و 20، کسایی مثل کیرکگارد و نیچه و ژان پل سارتر راجع به این حرف زدن. حالا میخواستم خدمتون یه چی مسئله یه اینجا مطرح کنم. اولا یه شعر از مولانا میخواستم براتون بخونم که میگفت خرده کاری های علم هندسه یا نجوم و علم طب و فلسفه که تعلق با همین دنیاستش، ره به هفتم آسمان بر نیستش. این همه علم بنای آخر است که اماد بود گاو و اشتر است. بهر استبقای حیوان چند روز، نام آن کردن این گیجان رموز. علم راه حق و علم منزلش، صاحب دل داندان را با دلش. این مولانا هم به دنبال اون علم حقیقی میگشته، اونم به دنبال علم نافع بوده. و به این نتیجه میرسه که این یه علمی نیست که توی فلسفه و طب و نجوم و این علومی که ما باش سر و کار داریم پیدا بشه، و یک علمی که از طریق دل کسب میشه. و فلاسفه اگزیستانسیال هم اینا هم خیلی به بن‌بست رسیده بودن، تاکیدشون بیشتر روی وجود شخصی بود، individual existence. حالا اینجا اگزیستنس ها وجود ترجمه نمی کنن، اظهار ترجمه می کنن. خیلی از فلاسفه فارسی زبان اظهار شخصی و بعد بحثای فریدم، آزادی و انتخاب و تمرکزشم روی معنا بود و اجتناب ناپذیری مرگ. و یه بحثی مطرح میشد که مثلا فرض کنید نیچه میگفت که برهوت روش میکند و خیلی از فلاسفه به بن‌بست رسیده بودند و خیلی مثلا هایدگر میگفت که فقط یک خدا میتواند ما را نجات دهد و خیلی فلاسفه احساس میکردند که غرب این حالتی بود که در 100 سال تا 200 سال پیش رخ داد تو غرب. احساس میکردن که غرب به یک انحطاطی رسیده و هیچ راه نجاتی وجود نداره و غرب داره نابود میشه، داره به سمت جهنم حرکت میکنه و خودشو نابود کرده و یه همچین حسی الانم تو ایران داره ایجاد میشه. یعنی الان یه عده ممکنه تو ایران، من میشناسم بعضی ها رو که اینا نسبت به کشورشون یا مثلا یه حسی پیدا کردن که ما داریم نابود میشیم و ما داریم از بین میریم و هیچ امیدی نیست و امیدشون رو دارن از دست میدن و این یه چیز جدیدی نیست، یه چیز بوده که تو غربم بوده و اونا هم یک انحطاط معنوی تجربه کردن، انحطاط اخلاقی تجربه کردن و بعد نیچه میگفت برهوت رشد میکند و از این حرفایی که میزد و هایدگر اعتقاد داشت که فقط یه شخصی، یک خدا، حالا خدا که اینجا هایدگر میگه نه اون خدایی که اسلام میگه، چون خدای اسلام که لیس کمثله شی، هیچ شخصی نیست خدای اسلام، ولی هایدگر داره میگه که یک منجی میتونه ما را نجات بده، فقط یک خدا میتواند ما را نجات دهد و میگه که این خدا باید قلب مسیح داشته باشه و شمشیر سزار و اونا به دنبال یک همچین منجی میگردن توی این فلاسفه غربی، مخصوصا تو اگزیستانسیال. و ما تو ایرانم الان با این مسئله داریم دست و پنجه نرم میکنیم، یعنی همون سیری که اونا داشتن و الان یه عده از ایرانی هم دارن. و یکی از فلاسفه رو میشنیدم که ایشون اشاره میکرد به نهضت امام حسین و اینکه ما دوتا بحث داریم، یکی اینکه بحث ویرانی داریم، یکی اینکه بحث نابودی داریم. ویرانی یعنی اینکه مثلا فرض کنید شما الان غزه، فلسطینه که نگاه کنید میبینید که ویران شده فلسطین، با خاک یکسان شده غزه. و نابودی معنیش چیه؟ نابودی معنیش اینه که اصلا به اینا بگن که شما اصلا دیگه حق ندارین تو این سرزمین بمونین و بعد اصلا این سرزمین رو ترک کنین و برین اروپا و آمریکا و برین مصر، برین کشورهای عربی، اصلا مهاجرت کنین برین و دیگه هیچ امیدی برای آینده شما در این سرزمین وجود نداره. اینه بهش میگن نابودی. پس یک بحث ویرانی داریم که دستراکشنه، یک بحث نابودی داریم که devastationه. و این فرد، این فیلسوف عزیز ما، ایشون میگفتن که امام حسین نهضتش نشون داد که درسته که امام حسین به ویرانی رسید ولی ویرانی ها تبدیل کرد به پیروزی، یعنی به نابودی نرسید و ویرانی ها تجربه کرد امام حسین، همه خانوادش و همه عزیزانش و همه یارانش رو فدا کرد و جان خودش رو، ولی پیروز شد در نهایت و نهضت امام حسین در تاریخ پیروز شد و در عرض 2 سال سفره یزید برچیده شد و بعدم نهضت امام حسین به عنوان یک نهضت حق الهام بخش خیلی از آزادگان عالم شد و یک نهضت پیروزه. و همین امروز هم میبینیم که بزرگترین راهپیمایی تاریخ که همون راهپیمایی اربعین 40 میلیون نفر میرن و هیچ نداشتیم در تاریخ همچین راهپیمایی. چجور ممکنه که 72 نفر در 1400 سال پیش کشته بشن و یک همچین حرکت عظیمی رو در تاریخ بنیان گذاری کنن؟ که حالا البته این حرکت ادامه داره و در انتهای تاریخ حرکت عظمت خودش رو باز بیشتر نشون میده، ولی خب ما میبینیم که در جنگ جهانی اول و دوم میلیون ها نفر کشته شدن ولی هیچ اثری نداشت خون اونها روی به اون اثری که خون امام حسین داشته در تاریخ، خون اونها اثر نداشته به اون اندازه. هنوزم این نژادپرستی در زمین حاکمه و سفره نجات پرستی برچیده نشده. یعنی شما نگاه کنید اسرائیل رژیم نجات پرسته و هنوز سر کاره و غربی ها حمایتش میکنه، در حالی که یک تجربه یه تلخ جنگ جهانی داشتن که نجات پرستی اینا رو به نابودی کشوند، ولی بازم از نجات پرستیشون دست بر نمیدارن. نشون میده که اینایی که کشته شدن در جنگ جهانی اول و دوم، اینا خونشون زیاد اثری در ریشه کن کردن نجات پرستی نداشته. ولی میبینیم که نهضت امام حسین در منطقه ما و در بین مسلمان‌ها خیلی الهام بخش بوده و نه تنها در منطقه ما که در کل کره زمین کسایی مثل گاندی الهام گرفتن، نلسون ماندلا و خیلی های دیگه از امام حسین الهام گرفتن. حالا اینجا میخواستم اشاره کنم که یک راه برون رفت از این بنبستی که غرب ازش تحت عنوان ویرانی و نابودی اسم میبره حرکت امام حسین. حالا بریم ادامه بدیم، ما میخواییم برسیم سریع به بحثای کوانتوم و فیزیک کوانتوم، هم اونا را مطرح کنیم. اینجا باز دوباره
مورد آیین نامه ای فقط خدمتتون عرض بکنم، ما انشالله جلسه‌مون 30 دقیقه دیگه ادامه داره نهایتاً. اگر مایل باشین یه رو بحث فیزیک کوانتوم بفرمایید 20 دقیقه و 10 دقیقه هم دوستان اگه سوالی دارن در خدمتتون هستیم.
آها، یعنی شما می‌خواید الان من برم مستقیم سر کوانتوم؟
آره دیگه، یعنی ما نهایتاً 20 دقیقه دیگه ارائه شما رو داشته باشیم و بعدش هم 10 دقیقه پرسش پاسخ.
من برنامه ریزی کرده بودم که یک ساعت صحبت کنم، یه ربع سوال. الان شما میگین که من
یه مقداری سرعت جلسه بیشتر
بشه. بله، خب من سعی کنم اینا رو بعد میرسیم سعی کنم یکم سریع‌تر از روی این بحث رو عبور کنم تا برسم به اون قسمت کوانتوم. بعد میرسیم بحث پراگماتیسم، عملگرایی، و بعد از اون اینا قرن 19 و 20. حالا من زیاد وارده جزئیاتش نمیشم. بعد بحث فنومنولوژیه که هایدگر و دیگران اینجا حرف زدن، پدیدارشناسی، این خیلی مهمه در فلسفه به خاطر که اولین باره که اینا دارن بحث از هوشیاری میکنن و تجربه شخص اول و تاکیدشون بر تجربه شخصیه و میخوان باز دوباره بیان به همون که ما صحبت کردیم، میخوان به یک علم راه حق برسن یه جورایی. هایدگر کسی بوده که خیلی از کسایی که فلسفه اسلامی خوندن به سمت هایدگر کشته شدن. بعد بحثای ساختارگرایی و پس از ساختارگرایی که میشل فوکو و دیگران روش کار کردن و بعد بذارین تا پس من یکم هم راجع به ساختارگرایی خدمتتون عرض کنم. تمرکزش روی ساختارهای پیش زمینه‌ای مثل زبان و فرهنگ. و بعدش میرسیم به اسلاید بعد که فلسفه تحلیلی قرن 20 که برتران راسل و ویتکنشتاین و دیگران حرف زدن، تمرکزش روی اینه که منطق باید بیاد و منطق رسمی باید بیاد و آنالیز زبان را به عهده بگیره. بعد فلسفه قاره‌ای رو داریم که هایدگر و میشل فوکو بودن قرن 20. بعد میرسیم به این که بحث پسا مدرن و مدرن که من همه اینا رو گفتم که برسیم به مده، یعنی چون واقعا من نمیتونم این فلاسفه را در عرض نیم ساعت همه اینا رو بخوام توضیح بدم و فقط از روش عبور کردم که یک تاریخی رو گفته باشم که برسم به مدرن. حالا میخوام یکم عمیق‌تر وارد بحث مدرن بشم. توی بحث مدرن و پسا مدرن تمرکز اصلی روی اینه که شک گرایی و اینکه ما یه سری روایت‌های جامعی داریم که نسبت به اینا باید شک کنیم و بحث نسبیت مطرح میشه که نسبیت از فیزیک میاد و الان میریم راجع به نسبیت حرف میزنیم چون نسبیت در کوانتوم هم مطرح میشه و بحث دیکانستراکشنه که یه همون ترجمه شده به واسازی، شالود شکنی یا ساخت گشایی و بحث سیال بودن معنا. حالا اینجا بعد مثلا من یه تصویر گرفتم که یه شعری از مولانا بود که حتما همتون شنیدین قبلا، بحث فیل در تاریکیه، که من اعتقاد دارم مولانا این فلسفه مدرن و پسا مدرن رو 700 سال پیش مطرح کرد تو همین داستان فیل در تاریکی. فیلی هم در خانه تاریک بود، از را آورده بودندش هنود، از برای دیدنش مردم بسی، اندر آن ظلمت همی شد هر کسی. دیدنش با چشم چون ممکن نبود، اندر آن تاریکیش کف می بسود. آن یکی را کف به خرطوم افتاد، گفت همچون ناودان است این نهاد. بعد هر کمشون دست گذاشتن، کف دستشون گذاشتن و توی تاریکی میخوان این فیلا بشناسن. یکی میگه دست میزنه به پاش، میگه این ستونه، یکی دست میزنه به کمرش، میگه این تخته، یکی دست میزنه به گوشش، میگه این باد بزنه، و هر کی یه برداشتی داره. این همون بحث این که معنا یک فلویدیتی داره، یعنی سیاله و یک معنای واحد نداریم و حقیقت نسبیه و برای همین بحثای شک گرایی مطرح میشه و این شک خیلی بده چون شک گذرگاه خوبی هست ولی قرارگاه خوبی نیست، یعنی باید از اون شک عبور کرد و رفت، ولی اینا شک را گذاشتن به عنوان گذرگاه خودشون. حالا من اینا مطرح میکنم که مشکل اینا چی بود. میریم اسلاید بعد میرسیم به بحث نسبیت در فیزیک. اینجا میخوام وارد فیزیک بشم. حالا فلسفه رو رسوندیمش به بحث مدرن و مدرن از فیزیک الهام گرفته، چون که به محض اینکه فیزیک مدرن مطرح شد توسط کسایی مثل اینشتین و دیگران، کوانتوم مطرح شد. کوانتوم البته قبل از اینشتین ماکس پلانک بود که کوانتوم رو مطرح کرد، حالا میرسیم به اونجا، ولی حالا میخوام فعلا راجع به نسبیت حرف بزنم. نسبیت رو اینشتین مطرح کرده، نسبیت خاص که در سن 26 سالگی مطرح کنه، یکی نابغه بوده واقعا، سال 1905 نسبیت مطرح میکنه، و نسبیت عام در سن 36 سالگی مطرح میکنه 1915. اینجا خدمتون نشون دادم که در سمت راست میبینید که سه تا دستگاه مختصات کشتم. حالا هدف اینه که بگیم که فیزیک، معادلات فیزیک در همه دستگاه های مختصات قابل حله و قابل بررسیه. شما تو هر کدوم از این دستگاه های مختصات که فیزیکو حل کنین، همون جوابی رو میگیرین که تو اون یکی حل کنین. بنابراین هیچ دستگاه مختصاتی نسبت به هیچ دستگاه مختصات دیگه‌ای رجحان و برتری نداره. چارچوب مرجع ناظر ما هر چی باشه در فیزیک هیچ اثری نمیذاره. و این بحث نسبیته که بعد وارد فلسفه میشه و اونجا توی فلسفه تجددگرایی ایجاد میکنه، که مثلا کسایی مثل جیمز جویس و ویرجینیا وولف اینا آمدن با روایت ها بازی کردن، با تکنیک های روایتگری بازی کردن و بحث فرگمنتد سلف رو مطرح میکنه، انسان تکه تکه شده، و بحث سابجکتیو اکسپریانس رو مطرح میکنه که همه چیز انتزاعیه و هیچ ابجکتیو ریالیتی یا ابجکتیو تروثی وجود نداره، هیچ حقیقت عینی در عالم وجود، همه چیز انتزاعیه. یک حقیقت عینی مطلق وجود نداره، به خاطر اینکه هیچ کدوم از این دستگاه‌های مختصات نسبت به هیچ کدوم دیگه رجحان و برتری ندارن، تمام حقایقی که ما در عالم باش مواجه هستیم اینا نسبیان و هیچ حقیقت مطلقی وجود نداره در عالم. و اینجاست مشکل مدرنیسم و مشکل تجددگرایی که از فیزیک اینا دوچار این اشتباه بزرگ شدن. البته این یک فوایدی داره و اینکه فوایدش این بود که انسان بتونه از زوایای مختلف به حقیقت نگاه کنه، یعنی حقیقت را بتونه به صورت یک امر ثابت نبینه، یک امری ببینه که همیشه داره ظهورش عوض میشه. و اینکه اینجا من این آیه را خدمتون آوردم که حالا نمیدونم این آیه قرآن اون پایین یکم اسلایدش دوچاره اختلال شده، و این آیه میگه که ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم. به هر طرف که انسان نگاه کنه اون یکی از ظهورات حق رو میتونه ببینه. و این منشأ یک سری از فلسفه های مدرن هم شده، مثل جاویدان خرد، پرنیال فلسفی که دکتر سید حسین نصر راجبش حرف میزنه و دیگران. اما اینکه آیا ما یک چالشی که اینجا وجود میاره اینه که آیا یک ابسولوت سرتنتی، یک یقین قطعی میتونه وجود داشته باشه یا نه. و خیلی از این هنرهای مدرن میاد راجبه این حرف میزنه، مثلا پیکاسو و دیگران اومدن گفتن که نسبیت یعنی که شما به یک شی میتونید از زوایای مختلف نگاه کنید و چند وجهی بودن اونو ببینید. و حالا ما میخواستیم بگیم که درسته که حقیقت زواهر مختلفی داره، ولی یک حقیقت مطلقی وجود داره که اون حقیقت مطلق اونه که اصلا این قوانین فیزیکو خلق کرده و اون تعیین میکنه که به چه شکل عالم باید اداره بشه. الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته، یعنی که اون از طریق اون مطلقه که ما میتونیم به این به اون نسبیت ها یک معنای واحد ببخشیم. و اینجا بحث این مطرح میشه که ارباب و متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. این آیه در قرآن اومده که آیا این خدایان متفرق بهترن یا اینکه یک خدای واحد. چون این بحث نسبیت گرایی انسان را ممکنه به شرک برسونه. و بعد خیلی ها میان از این استفاده میکنن، تجددگراها میان میگن که قرآن یک تفسیر نداره، قرآن بی نهایت تفسیر مختلف داره، هر کسی برای خودش میتونه از قرآن تفسیر خودش رو داشته باشه. و حالا من خیلی وارد این بحث نمیشم، یه جمله از مولانا براتون میخونم که میگه معنی قرآن ز قرآن پرس و بس، و از کسی کاتش زده است اندر هوس. اینکه قرآن رو هر کسی نمیتونه تفسیر کنه و تفسیر قرآن کار امام زمانه که هیچ هوا و هوسی در اونش نیست. و حالا میرسیم به این قسمت که حالا امام زمانه خودش بوده، داوود، حضرت داوود، یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا فیضلك عن سبیل الله. برم اسلاید بعد. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. بحث ایندیویدوالیسم مطرح میشه، فرد باوری و فرد گرایی که تمرکزش روی آزادی های شخصیه و اتکای به خوده و استقلاله و اینکه انسان اهداف و آرزوهای خودش رو مقدم میدونه بر هر چیز دیگری. و این خودپرستی ایجاد میکنه، این انسان نارسیسیست رو ایجاد میکنه که هواپرسته و قرآن اینو نفی میکنه، ایندیویدوالیسم. این ایندیویدوالیسم هم یکی از میوه های همین فلسفه های مدرنه که اونا میگن هر شخصی مثل همون دستگاه مختصات برای خودش میتونه تصمیم بگیره که زندگیشو چجوری بنا کنه و تفکرش چی باشه، هر نگاهی خواست به عالم داشته باشه و هر جور خواست زندگی کنه. و این خب این انسان رو به خودپرستی و هواپرستی میکشونه که قرآن نفی میکنه. میگه که به حضرت داوود میگه تو خلیفه‌ای در زمین، بین مردم به حق حکم کن. و بعد میگه که پس اولا سکولاریسم رو نفی میکنه اینجا، و بعدم میگه که اتباع هوا نکن. بعد میره، حالا بریم جلو برسیم به قسمت کوانتوم. در اسلاید کوانتوم اینجا از سال 1900 فیزیکدان‌ها به یک تناقضی رسیدن و تناقضشون این بود که نگاه کردن به تابش جسم سیاه و دیدن که تئوری‌های کلاسیک میگه که این نمودار سیاه رنگ تابش جسم سیاهه، در حالی که آزمایش های فیزیک نشون میداد که این نمودارهای آبی و سبز و قرمز اینا نمودار واقعیه و تضاد داشت. یعنی آنچه که معادلات فیزیک بهشون میگفت، فیزیک کلاسیک، با آنچه که در آزمایشگاه اندازه گیری میکردن تضاد داشت. و بعد در سال 1905 اینشتین یک پدیده فوتو الکتریکا مطرح کرد که اونم باز با نگاه کلاسیک فیزیکی در تضاد بود. و بعد در سال 1913 نیلز بور اومد و مدل اتمی معرفی کرد که تو اون مدل اتمی الکترون ها در یک سطوح انرژی خاصی میتونستن قرار بگیرن. مثلا الان اینجا اتم هیدروژن رو نشون دادیم که هر کدوم اینا تابع موج اتمه و الکترون ها در یک سطوح خاصی قرار می گیرن، هر کدوم اینا یک انرژی خاصه. تو قرآن هم ما داریم که و ما منا الا له مقام معلوم، در مورد فرشته ها میگه که اینا یک مقام های معلومی رو اتخاذ میکنن. البته حالا نمیدونم این دو تا چقدر به هم در ارتباط باشه، ولی منظور این که ما این انرژی ها و سطح ها و مقام های معلوم در قرآن هم مطرح شده. بعد میریم جلوتر، میرسیم به گربه شرودینگر که این گربه رو مطرح میکنه در نظریه خودش، که اینجا میگه که در سال 1935 بحث برهمنهی کوانتومی رو مطرح میکنه. یه گربه یا میگه که ما گذاشتمش توی یک جعبه بسته و توی این جعبه این گربه ما نمیدونیم این گربه زنده است یا مرده است. و بعد نگاه میکنیم به این گربه و میبینیم که زنده است یا میبینیم که مرده است، ولی تا وقتی که بهش نگاه نکردیم نمیدونیم زنده است یا مرده است. و این توی یک حالت برهمنهی کوانتومی قرار داره. حالا البته گربه یک تمثیله، این کوانتوم بیشتر علمیه که راجع به ذرات اتمی حرف میزنه. حالا فرض کنید گربه همون یکی از اون ذرات ریز اتمی هست که این در یک حالت برهمنهی قرار داره که زنده و مرده همزمانه، ولی وقتی که ما بهش نگاه کنیم تابعش هبوط میکنه توی یکی از اون دو حالت زنده و مرده و به اون حالت در میاد. و حالا اینو من در قرآن تحقیق کردم، دیدم که این دوتا آیه اینجا آوردم راجبش. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنوا، آیا مردم گمان کردن که ما رهاشون میکنیم در حالی که اینا رو آزمایششون نمیکنیم. ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. میگه خدا قبلا قبلیا رو امتحان کرد و فهمید کیا راست میگن کیا دروغ میگن. و اینجا انسان هم یک موجود ناشناخته است تا اینکه آزمایش بشه و اون حالت درونش آشکار بشه، دقیقا مثل همین چیزی که ما تو کوانتوم میگیم. یعنی توی یک حالت سوپر پوزیشن استیت یا همون برهمنهی کوانتومی قرار داره تا اینکه حالت درونش آشکار بشه. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آیا گمان کردید که به بهش وارد میشید در حالی که خدا هنوز مشخص نکرده کدومتون مجاهدید و کدومتون اهل صبر؟ و این باز دوباره بحث اینه که انسان در ارتباط با زندگی اون درونش آشکار میشه. البته اینا در علم خدا هست، ولی آشکار شدنش در ارتباط با زندگیه. و یک شعر از حافظ آوردم اینجا که حکم مستوری و مستی همه بر خاتمت است، کس ندانست که آخر به چه حالت برود. بریم به اسلاید آخر. بحث فیزیک در ارتباط با فلسفه. یه آقای هست که پدر علم کوانتوم کامپیوتینگه که یکی از علومی هست که الان داره دنیای امروز ما رو متحول میکنه. ویلیام ووترز اسم ایشونه. ایشون میگه که کوانتوم تیوری ورکس اکستریملی ویل، تئوری کوانتوم بسیار عالی در جهان ما کار میکنه و ما نمیدونیم که چی داره راجع به جهان به ما میگه. بعد میگه که فلاسفه هیچ ابایی ندارن از این که بگن که یه سری چیزایی وجود داره در حالی که ما نمیتونیم اونا رو ببینیم. اما برای فیزیکدانا این که ما باید حتما یک آزمایشی انجام بدیم تا بتونیم ثابت کنیم که یه چیزی وجود داره. و حالا اینها همین که نقطه‌ای که اینها رو وصل میکنه به فلسفه اینه که اینها میپذیرن که یه چیزی وجود داره. مثلا اینجا توی بحثای کوانتوم که اینا میگن دقیقاً کوانتوم در عالم کار میکنه و خف نمیخوره. بحث کوانتوم کامپیوتینگه، یعنی محاسبات کوانتومیه داریم که الان در این تصویر سمت راست یک شبکه‌ای که توسط لیزر ایجاد شده از اتم‌های روبیدیوم آوردیم که اینها اطلاعات کوانتومی در خودشون ذخیره می‌کنن. و حالا اینجا من یه آیه از قرآن آوردم، باز چون هدف من این بود که این ارائه ارتباط بین کوانتوم و علوم انسانی باشه و اینکه اینها میپذیرن که یه چیزی وجود داره و اینا میتونن به قول معروف با آزمایش اینو تایید کنن. قرآن میگه سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. این که میرسونه ما را، این آیه از قرآن میگه که ما آیات خودمون رو، آیات آفاقی و آیات انفسی رو بهشون نشون میدیم که بفهمن که او حقه و آیا این کافی نیست که پروردگارت بر همه چیز شهیده، یعنی گواهه بر همه چیز. و اینجا وقتی که اینها میپذیرن که یک چیزی وجود داره و اعتراف میکنن به این قضیه، اینا رو میرسونه از طریق همین برهان صدیقین یا امکان و وجود که مرحله اولش اینه که اعتراف کنن که یه چیزی وجود داره، اینا رو میرسونه به اعتراف این که اون حق مطلق در عالم وجود داره. و حالا من اینجا فرصت نیست که بخوام وارد بحث امکان و وجود بشم و احساس میکنم که شما اکثرتون علوم انسانی هستین و بحث برهان صدیقین و امکان و وجود رو میدونین. اگرم که آشنایی ندارین خیلی راحت الان دیگه میتونین بهش دسترسی پیدا کنین. و حالا دیگه فهم کنم اینجا بسنده کنم، الان زمان گذشته و انشالله بتونم در خدمت دوستان باشم برای سوالات. خیلی ممنون از وقتی که گذاشتین و داریم ارائه شرکت کردین.
دکتر عزیزی پور عزیز، خیلی محبت کردیم بابت ارائهتون و خیلی ممنونم از وفاداری به وقت. من 5 دقیقه الان فرصت دارم تا انتهای جلسه و اگر دوستان مطلبی دارن میتونن مطرح بکنم. اگر نه که نکات تکمیلی رو از نکات انتهایی و اختتام جلسه رو از خود آقای دکتر بشنویم. من فقط توضیح بدم در مورد سوالی که یکی از دوستان پرسیده بودن. توی این جلسه ما صرفا یک مقدمه و یک درآمدی داشتیم بر بحث فیزیک کوانتوم و نسبتش به علوم انسانی و طبیعیه که اول هر مرحله در هم علم مدرن هم در علوم سنتی ما آشنایی تاریخی با موضوع هستش که یه سیر شناسی و یک روند شناسی رو مطرح بکنه. بنابراین ما توی این جلسه هم یک درآمد خیلی سریع و البته مفیدی رو بر دانش فیزیک داشتیم و اون تحولی که بین فیزیک کلاسیک و فیزیک کوانتوم اتفاق افتاد با آزمایش‌ها و استعاره‌هایی که دکتر گفتن و بعد یه توضیحی هم دادم در مورد تاریخ علوم انسانی که مبتنی بر فلسفه است و تمام اون تحولات فلسفی اومده خودش رو در علوم انسانی بازنمایی کرد. ما سعی کردیم که تو این جلسه به حد وسعی که داشتیم به عنوان جلسه مقدماتی و درآمدگونه هم به بخش اول که تاریخ فیزیک کوانتوم است بپردازیم و هم تاریخ علوم انسانی و آثاری که این دوتا به برهمکنش که برهم ایجاد میکنه. ولی انشاءالله بله همینطور که حالا دوستانم استقبال کردن ما میتونیم جلسات تکمیلی رو بگذاریم که این خلاصه و اجمال و اختصاری که در این جلسه داشته بیشتر شرح و بستش بده.
خواهش میکنم. من در خدمتتون هستم.
دکترم نظرش رو بفرمایید ما استفاده میکنیم. خب خیلی ممنون از آقای دکتر خیلی محبت کردید.
خواهش میکنم. بله بله صداتون میاد.
جلسه و انشالله که ما بتونیم جلسات تکمیلی و مبسوط حتی فراموشتری هم در آشنا بشن. بسه ما میخواستیم بهش بپردازیم ارائه بفرمایند تا این شخصه باید پر از داری پول و یه در آمد شالا در دکتر اگر
بله بله من دیگه حالا عذرخواهی میکنم از دوستان به خاطر اینکه یکم بحث کوانتوم را من مجبور شدم که سریع از روش عبور کنم چون من برنامه ریزی بود که یک ساعت حرف بزنم ولی مجبور شدم که سر 50 دقیقه وایسم و یه 10 دقیقه از بحثای کوانتوم یکم موند که نتونستم خیلی هاشو مطرح کنم ولی هم که تونستم مقدمه رو بگم و برسونمش به بحث کوانتوم یعنی یک ورودی داشته باشم به بحث کوانتوم احساس کنم که این ورود رو الو ببخشید صداتون
دوستان بدین؟
خواهش میکنم در خدمتتون هستم. بدین به دوستان. بله. الو. الو. الو.
بله من در خدمت هستم. ان شاء الله پس فایل رو پس شما در
نکنید.
خواهش می‌کنم. خب آقای دکتر من بله بفهمید.
صدای الان صدای من میاد؟
بله بله صدای شما رو داریم. من پس فایل رو با اجازه دوستان هم میتونن دانلود بکنن دیگه.
بله بله حتما بدید در خدمتتون بدید در دوستان استفاده کنن.
خیلی ممنون.
خواهش.
آقای دکتر من خسته نباشید عرض میکنم.
سلامت باش.
و خدا خود. میگم من خیلی استفاده کردم، خدا به شما خیر بده.
سلامت.
و انشالله که تو جلسات بعدی هم خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم، در خدمتم.
زنده باشین، خیلی ممنون
از شما. سلامت باشین.
با اجازه شما.
قربان شما.
از همه دوستانم خیلی ممنونم که تو جلسه تشریف داشتن و با اجازه جلسه رو خاتمه میدم با یک صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.